أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قرآن شخص مؤمن را زنده می داند و کافر را مرده می داند. در روایات ما آمده است که هر انسانی داره 3 روح، این روح حرکت میکنه، فکر میکنه، کار میکنه. اگر ایمان پیدا کنه یه روح 4 بهش اضافه میشه که اسمش روح الایمانه، یعنی یه زندگی تازه پیدا میکنه، یه زندگی علاوه بر آدمای دیگه پیدا میکنه. علامت زندگی هم فهم حرکت، یعنی یه کارهایی این میتونه بکنه که دیگران نمیتونن بکنن، یه فکرهایی این میتونه داشته باشه که دیگران نمیتونن داشته باشن. علامت حیات حرکت است و ادراک مؤمن. البته اگر مؤمن باشه، مؤمن اینه کسی که ایمانش قبوله، درجه لازم را دارد، نصاب را دارد. اگر کسی به نصاب ایمان رسیده باشد، یه چیزای رو این میتونه بفهمه که دیگران اونو نمیتونن بفهمن، یه حرکت هایی میتونه بکنه که دیگران نمیتونن بکنن. مردان بزرگی که در برابر امام حسین ایستاده بودند، در برابر نماز ایشان و تیرهایی که به سوی نماز پرتاب میشد، اونها به جانشون، به تنشون میخریدند. بدید این یه کاری داره میکنه که هیچ آدم به طور معمول نمیتونه بکنه. اگر تیری، سنگی، خطری به سوی آدم بیاد میگریزد، به طور طبیعی است. دستو به سوی چشم ببرید، چشم به طور طبیعی بسته میشه. یه سنگو اگر شما ببینید به سوی شما پرتاب شده است، خودتو کنار میکشی. این وقتی که میدید تیر میاد، خودشو به سوی تیر میبرد، حرکت میداد که تیر به او بخوره. این حرکت غیر طبیعیه، این از طبیعت بیرونه. میشه حرکت که بر اثر ایمان است. ازش پرسیده بودن بعد از این عالم که چی شد، چرا تو اینجوری بودی؟ گفت محبت امام حسین که خودش ایمانه، محبت امام حسین که خودش ایمانه، اون باعث می شد. این آدم عادی این کار رو نمیتونه بکنه. این به حد نصاب ایمان رسیده و البته بالاتر از نصاب، و این گونه میتواند حرکت بکند، حرکتی که جان خودش را فدا کند. همینایی که جون فدا میکنند، اگر با توجه کامل این کارو بکنه، داره نشان میده که از اون ایمان حد نصاب و بالاتر از حد نصاب برخوردار شده. ایمان وقتی که به انسان عطا میکند خدای متعال، به انسان یه حیات تازه، یه زندگی تازه که عرض کردیم زندگی حرکت و ادراک به دنبال دارد. یه نوع حرکات خاصی بعد از ایمان برای انسان پیش میاد و یک نوع ادراکاتی. حالا قرآن میفرماید او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا. کسی که مرده است و ما او را زنده میکنیم. حالا مقدماتی اینجور کرده، نشسته فکر کرده و به خلقت دقت کرده، مطالعه درست کرده، در نتیجه به ایمان رسیده. خدای متعال می‌فرماید ما او رو زنده کردیم، یعنی با ایمان، با این ایمانی که عرض کردیم، و جعلنا له نوراً. اون ایمان به اون حیاتی نوره که این نور رو این داره، دیگران اینو ندارن. اون نور یه فهمی برای آدم میاره، یه قدرت و توانی برای آدم میاره. اون ایمان یه فهمی برای آدم میاره، یه قدرت و توانی برای آدم میاره که یه کارهایی میتواند بکند که انسان طبیعی معمولی از داشتن اون و از توانای اون برخوردار نیست، توانای انجام آن برخوردار نیست. خب انسان وقتی ایمان آورد به یک حیات میرسد، به یک نور میرسد. بعد میفرمان این نور نوریست که یمشی به هی فناس، با این نور زندگی میکنه. همه آنچه که توی زندگی این انجام میشه بر اساس اون نوره. یعنی به دروغ میرسه، دروغ نمیگه. چرا؟ چون ایمانش اجازه نمیده. به خیانت میرسه، خودداری میکنه، چون ایمانش اجازه نمیده خیانت کنه. این نور یا این ایمان یا این حیات زندگی آدم رو عوض میکنه. از حد معمولی که آدم معمولی که میگیم، یعنی آدمی که ایمان نداره، آدم معمولی حرکتی خیلی بیشتر، فکر و ادراکی خیلی بیشتر از موجودات حیوانی نداره. حیات او یه حیات حیوانی است، بیشتر از اونا خیلی نیست، یه حیوان تکامل یافته است، از اونهای دیگه مثلا برتره از اون حیوانات. یه کارهایی میتونه بکنه، مثلا میتونه ریاضیات حل کنه. با اینو حیوان مثلا مشکله بتونه ریاضیات حل کنه. اما انسان مؤمن به یک حیات تازه رسیده که اون حیات، حیات ایمانی است. به یک نور رسیده که نور همان ایمان است و از او کاری برمی آید. اگر بینید در روایات ما آمده است که برای مؤمن ایمانش ایمان مبهم است. مؤمن معمولی داریم، یه مؤمن بالاتر. مؤمن معمولی ایمانش مبهم است طبق اون روایات. و بعد می‌فهمم که اگر خدای متعال اراده کرد که این ایمان به روشنی برسد، نتیجهش اعمال و رفتار خود این شخص مؤمن است. فداکاری است که میکنه، گذشت مالی است که میکنه، گذشت از مثلا فرزندش که میکنه، گذشت از جان خودش که میکنه، کارهای بزرگ میکنه. این باعث میشود اون ایمان مبهم تبدیل بشود به یک ایمان درخشان. یعنی ایمان درخشان اولین نتیجهش این است که آدم میتونه راه خودشو تشخیص بده، دیگه گول نمیخوره. یه حزبی با یه رنگ و بویی، با یه شعارهای خیلی جذاب و فریبندهی رو گول نمیزنه، گول نمیزنه. یه میلیارد میذارن رو میزش به عنوان رشوه، این مقدار پول اونو گول نمیزنه. میفهمه نادرستی عمل رو، میفهمه از نوع فهم عمیق. بگن مثلا هر کس به طور معمولی میدونه که پول رشوه بده، نه، این یه فهم عمیقی که اگر 5 میلیاردم گذاشتن روی میزه، 100 میلیاردم بهش پیشنهاد کردن، نمیره زیر بار، خیلی هم راحت نمیره زیر بار، خودش رو نمیفروشه، وطن خودش رو نمیفروشه، تشخیص نشانه آمدن اون نور، اون ایمان در وجود آدم این است که تشخیص میاد براش، تشخیص حق و باطل، یه تشخیص عمیق. اصطلاح قرآن علم راسخ، یک علم راسخ میرسه، درستی ها رو با علم راسخ میفهمه. خب حالا اینو میخواستیم عرض کنیم. نتیجتاً میفهمان که روز قیامت روزیست که یوم تبیض و وجوهون و تسود و وجوه، روز قیامت روزیست که یه صورتهایی میدرخشد را به زبان بنده و یه صورتهاییست که سیاه هست، سفید است، سیاه هست، نورانیست، ظلمانیست، تاریک هست، روشن است. دو دسته هستن روز قیامت. فرض سومی هم نداریم. یه دسته هستن که تبیض و وجوهون، صورتشون میدرخشد، مثلا از روشنایی روشن است، سفید است. دسته ای هستن که تسود و وجوهون. خب فهمد لذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم. در مورد کسانی که صورتشون سیاهه میگن که شما بعد از اینکه مؤمن بودید کافر شده اید. یعنی یه روزی رو این به ایمان گذرونده، دورانی رو با ایمان سپری کرده، بعد گول یه شعار ناحقی رو خورده، یه گناه بزرگی براش پیش اومده و نتونسته با اون مقاومت کنه، غلطیده و رفته. رفته گاهی آدم میره تا آخر میره، گاهی هم نه، گناه آدمو نمی غلطونه، آدم بعد پشیمون میشه. اگه پشیمون شد معلوم میشه که گناه اونو نغلطونده، برای اینکه یه مقداری ناگزیر این افت کرده، پایین اومده، تو سرازیری یه مقداری لیز خورده. اما وقتی که توبه کرد دیگه به یک سنگ مستحکم رسیده و متوقف شده. اون کسی که نه، رفته تا آخر، این ثمرش این است که روز قیامت صورتش سیاه هست. فهم الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. به خاطر این کفری که ورزیدید، ببینید گناه اگر زیاد انجام بشه آدمو به کفر میرساند، به بی اعتقادی میرساند. هر روز توی نامه عمل من 100 جور گناه می نویسم. خب این نمیشه، آخرش عاقبت به شری میرسونه آدم. اگر آدم گناهی که کرد جبران کرد، ممکن است سلامت بماند، اما اگر جبران نکرد و ادامه داد، این فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون ممکنه بشه. مقصود اصلی اون همین آیه است که میخونم، اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله. اما اونایی که صورتشون سفیده، در رحمت خدا حالا به زبان بنده غرق می شوند. فرمودند که بهشت خانه است که یک ذره همه ذراتش از رحمت ساخته شده است، حالا به زبان بنده همه اجزایش از رحمت ساخته شده است. ففی رحمت الله، این آدمی که به بهشت میره توی رحمت غرقه. حالا البته درجات داره، اگر آدم همت کنه چیزی بالاتر از بهشت هم هست. شما تو همون بهشتی، اما اون بالاترا رو میچشی، اون رحمت عمیق‌تر، قوی‌تر و بیشتر. یه دریایی است رحمت الهی که پایان ندارد. تو اون دریای بی پایان رحمت غرق میشی. بستگی داره به همت شما. اگه در حد ترک گناه و انجام واجبات باشید، خب بهش جاتونه، در رحمت خدا هستید. اما اگر چی کسی بالاتر از این عمل بکنه، بالاتر از این عمل بکنه، مثل همون نمونه هایی که در مورد اصحاب امام حسین عرض کردیم، کاری بالاتر کرد، خب همه یاران آمدن به میدان و جنگیدند و کشته شدند. اون دو نفر که وایسادن جلوی امام و همه تیرها رو به تن خریدن، این کار بالاتری کردند. حالا طبق نقلا حضرت ابوالفضل آب را در کنار لب آورد و بعد به میان رود پرتاب کرد، این کار بالاتری کرد. یعنی چون امامش تشنه است، او هم تشنه ماند، تشنگی را انتخاب کرد. اون که آب هم حلال بود، هیچ مشکلی خوردن آب نداشت، جز اینکه اگر شیعه امام حسینی امام تشنه است، تو هم باید تشنه باشی. این یه چیز خیلی برتری است. شیعه هم درجه اعلای شیعه، چون امامم تشنه است، پس من هم تشنه بمانم. با اینکه آب حلال است، جایز از خوردنش، اگر آبو میخوردی ممکن بود قوت بیشتری برای جنگ میافتی، اینا رو به یاد نمیآورد. وقتی آتش امام حسین رو به یاد دارد، از همه این چیزهایی که ممکن است به او اجازه بدهد که آب بخورد می گذرد، میشه همرنگ امامش. خب و ما الذین بیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون، تا ابد در رحمت خدا غرقند. ممکنه کسی بگه، فکر کنه که این اشکارم کردن مثلا، که آدم حوصله‌اش سر میره. اون حوصله سر نمیره، از رحمت خدا شما حوصله‌ات سر نمیره. هر جا رحمت نیست بی حوصلگی میآید، اگر رحمت باشد همش حوصله است، همش لذت است، همش راحت است، همش امنیت است، همش خوشی بی حساب است، بی اندازه است. در این دنیا آدم اگر خوشی یک کمی طول بکشه، اولا عادی میشه، بعدم یواش یواش باعث خستگی میشه. اونجا اینجوری نیست. این مال کوچیکی این دنیاست، اونجا حد و مرز نیست، از این حد و مرزان نیست. بنابراین کسی از غرقگی در لذت، از غرقگی در رحمت، از غرقگی در راحت حوصله‌اش سر نمیره، خسته نمیشه. شاید هم یه دلیلش این باشد که هی لحظه به لحظه اضافه میشه، اون رحمت افسوده میشه، اون راحت افسوده میشه، اون خوشی و لذت افسوده میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، اهل الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، حالا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. نام مبارک حضرت ابوالفضل رو بردیم، نگذریم. آب بروی آب ریخت، از شریعه فرات بیرون آمد، مشکش پر از آب کرد، از شریعه بیرون آمد، راه نخلستان رو انتخاب کرد بر اینکه از تیراندازان در امان باشد. خب از تیراندازان در امان بود تا مدتی که در داخل نخلستان بود تیر نمی انداختن، چون می دیدن که به درخت ها می خوره، چون لابلای درخت داره حرکت میکنه. اما همین لابلای درخت ها حرکت کردن برشون خطر جدید درست کرد. دو نفر پشت درختان مثلا پربرگوبار، شاید پربرگوبار نخل قایم شدن، دست مبارکش رو با شمشیر قطع کردند. دیگه نمیتونست اون مشکو به دست راست نگه دارد. ناگزیر به شونه چپ انداخت و با دست چپ اونو نگه داشت. چند قدم باز حرکت کرد، باز همون دو نفر آمدند. خیلی ملعنت میخواد، خیلی ملعنت میخواد. اینا به شاید حد اعلای ملعنت رسیدند. اون دستم قطع کردن. اونجا میگن ایشون این شعر رو خوند: یا نفس لا تخشی من الکفاری. از این لشکر دست نداری که از خودت دفاع کنی، اما از این لشکر اصلا نترس، رحمت خدا در انتظار توست و ابشری به رحمت الجباری. کار اون وقت زار شد که از میان نخلستان بیرون آمد. 4000 تیر انداز از اطراف، یعنی ایشون شد یک هدف برای 4000 تیرانداز. تیر بارید، اما باز با اینکه تن ایشون پر از تیر شده، ایشان را از پا در نینداخته است. فقط وقتی از پا در افتاد که تیر به مشک خورد، آها به روی زمین ریخت. میگن که ایشون، بقیه متحیرن، درمونده شد که چی کار کنه. نه دست داره به میدان بره بجنگه، نه آب داره به خیمه ها برسانه. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله. با آبرومندی محمد و آل محمد، به خون به ناحق ریخته مظلومان کربلا، امر فرج ولیت رو اصلاح بفرما. در ظهور و فرجش تعجیل و تسهیل بفرما. ما را در بخشی از دولت ایشان شریک بفرما. ما را جزء اصحاب، انصار و یاران مخلصش قرار بده. نظر مرحمت و عنایت ایشان را از ما، اهل شهر ما، اهل کشور ما، رهبر بزرگوار ما برمگردان. نظر مرحمت و عنایت ایشان را نسبت به ما و رهبر ما مستدام بدار. از گناهان ما و گناهان گذشتگان ما درگذر. ماه رمضان را برای ما ماه مبارک قرار بده. از ما قبول بفرما. اعمال ناقابل ما را در این ماه و در طول عمرمان قبول بفرما. قبول بفرما. ما را لحظه و کمتر از لحظه‌ای به خودمان وا مگذار. به هوا و هوس خودمان وا مگذار. فرداهای ما را بهتر از گذشته های ما قرار بده. فرداهای ما رو بهتر از گذشته های ما قرار بده. بازم عرض میکنیم نظر مرحمت، عنایت، احسان ولیت را از ما برمگردان. نعمت وجود رهبر بزرگوار ما را برای ما مستدام بدار تا عصر ظهور حضرت مهدی ایشان را برای ما به عنوان یک نعمت بزرگ باقی بدار. بازم عرض میکنیم از گناهان ما و گناهان گذشتگان ما درگذر. این ماه رمضان را توفیق بندگی، روزداری، قرائت قرآن، بیداری شب به ما مرحمت بفرما، بیشتر مرحمت بفرما، بیشتر مرحمت بفرما. ما را لحظه و کمتر از لحظه‌ای به خودمان وامگذار. توفیق زیارت عتبات عالیات رو که الان درهاش بسته شده به روی ما، توفیق زیارت را به ما مرحمت بفرما. بارها و بارها و بارها مرحمت بفرما. بارهای دیگر مرحمت بفرما. و از ما قبول بفرما. این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان عمر ما قرار مده. این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان عصر غیبت قرار بده. بلا را از کشور ما دور بفرما. مریضی ها بالخصوص مریضی خاصی که تازه آمده است، این چند ماه آمده و یک کشور رو تعطیل کرده، برطرف بفرما، دفع بفرما، رفع بفرما، از عالم دفع و رفع بفرما، همه مرضاش رو شفای عاجل مرحمت بفرما، همه مرضا رو شفای عاجل و خیر مرحمت بفرما. آنچه گفتیم و آنچه نگفتیم و به آن محتاجیم، به فضل و کرمت به ما مرحمت بفرما. به جاه محمد و آله.